بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. التنبیه الثانی. در تنبیه دوم گفتیم در اینجا دو تا تنبیه رو مطرح کردن، بحث در حجت سوجیت سیره عقلا بود. تنبیه دوم این است که ما بگیم سیره های عقلایی رو ما به دو قسمت تقسیم میکنیم. سیره عقلاییی که در مقام اطاعت و عصیان است و در مقام اطاعت و عصیان قطعاً ما اگر یک روزی به این نتیجه رسیدیم که شارع مقدس ردعی ندارد، عدم رد کفایت می کند و سیره عقلائیه نیاز به امضا ندارد. و اما در سیره عقلائیه‌ای که در مقام اطاعت و عصیان نیست، ما در اونجا نیاز به امضا اشاره داریم. بعد چون اشاره میکنن به مطلبی که به حمد الله رب العالمین دیگه در کفایه خونده دارید و خوندی، مرحوم آخون یکی از استدلال هایی که می شد بر حجیت خبر واحد استدلال به سیره عقلائیه بود. می گفتن عقلا به خبر واحد عمل می کنن و بعد آمدن اشکالی که کردن، البته گفتن به شرطی که ردعی نباشه، و بعد آمدن گفتن که میشه بگیم که خبر ثقه در جایی حجت است که ردعی نداشته باشه، و آیا از این که حجیت سیره، حجیت خبر ثقه به سیره عقلاس و عکسش آیا دور لازم نمی آمد که در اونجا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علی بحث علم اجمالی و علم تفصیلی رو مطرح کردن که گفتن اشکالی ندارد که متوقف باشد بر عدم رد. چرا؟ چون همینقدر که ثابت نشود عدم ثبوت رد کفایت میکنه. و به عبارت بهتر منظور آخون رضوان الله تعالی علیه در عدم ثبوت رد هم عدم ثبوت علمیش بود، همونطور که بعضی از محشین هم در کفایه نظرشون این گونه بود که ما عدم علم به رد داشته باشیم که مقام علمیست و عدم ثبوت علمیست کفایت میکنه. و در نتیجه میتونیم بگیم که تفاوت به مقام ثبوت و اثبات جواب دوره در اونجا مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه این گونه بیان فرمودند. و در نتیجه این گونه دیگه تنبیه دوم نتیجه گیری میشه که ما وقتی که میگیم سیره عقلایی حجت است، در مقام اطاعت و عصیان لازم نیست عدم رد احراز بشود، اما در جایی که نخیر به عبارت بهتر احتمال مخالفت بدهد، اونجا جایی است که باید نیاز به امضا هم داشته باشی. و وقتی که چنین باشد در نتیجه نمیتوانیم بگیم که سیره عقلاییه به طور کلی حجته. دیگه به عبارت بهتر دو قسم میشه: سیره عقلاییه‌ای که نیاز به امضا هم دارد، سیره عقلاییه‌ای که نیاز به امضا ندارد. و بعد میشه بگیم مثلا در امور شرعیه، نه در امور عرفیه و لغویه، ما نیاز به امضا اشاره داری. بعدم ایشون یه فهم و تأملی میزنن که شاید وجه فهم و وجه تأملش این باشد که آخر در امور شرعیات هم ما دوتا مبنا داریم. امور شرعیاتی که بر اساس عرفیات و بر اساس عقلیات هستن و امور شرعیهی که چه هستن؟ واقعا شرعی ابتدایی هستن. ما طبق مبنایی که به حمدالله رب العالمین داشتیم و بارها هم در همین بحث خدمتتون عرض کردیم، ما نظرمون این است که شارع مقدس الا ما خرج به دلیل چه هستن؟ ممضی هستن، معید هستن، مصوب عرف و عقل هستن، نه اینی که مبتدع باشن در خیلی از مسائل. پس به عبارت بهتر شرعیات ما بر اساس عقلیات و بر اساس عرفیات ما. طبق این مبنا بازم میتونیم بگیم سیره عقلاییه حجته. بعد اشکالی در این استدلال میشه و در این تنبیه هست، و آن این است که این تفصیلی که شما دادید، گفتید سیره عقلاییه در مقام اطاعت و عصیان و سیره عقلاییه در غیر مقام اطاعت و عصیان با هم دیگه تفاوت دارد، یه جا نیاز به رد عدم رد داریم، یک جا نیاز به عدم رد ما کفایت نمی کنه و نیاز به امضا هم داریم، این تفصیل رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون این تفصیل تمام نیست. ولی به نسبه به مولای حقیقی و به عبارت بهتر، اگر نظر شما هر مولای از موالی هست، چه عرفی باشن، چه حقیقی باشن، چه شرعی باشن، میتونیم مدارا بکنیم. اما در صورتی که ما بگیم مراد ما مولای شرعی ماست و مولای شرعی و مولای حقیقی هم که یکی بیشتر نمیتونه باشه، این تفصیل شما تفصیل مقام اطاعت و مقام عصیان را بیاییم تفاوت بگذاریم و بگیم در یکی عدم رد و احراز عدم رد کفایت نمی کند، نیاز به امضا داره، در بعضی ها نیاز به امضا نداره، صحیح نخواهد بود. التنبیه الثانی، نظریت و تفصیل بین سیرت العقلائیه در باب اطاعت و عصیان و بین غیر سیره عقلائیه در غیر و بین غیرها و غیر باب اطاعت و عصیان. یمکن ان یفصل بین سیره در مقام اطاعت و عصیان، پس کفایت می کند در این سیره عدم اظهار احراز رد، همینقدر که رد احراز نشود کفایت می کنه، و بین غیر این سیره که لازم است درش امضا اشاره مقدر، یعنی یه جا سیره نیاز به امضا دارد یه جا ندارد. پس استدلال شما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و قد یظهر ذلک از کلمات محقق خراسانی رحمت الله علیه در دفع محظور دور از اثبات حجیت خبر واحد به وسیله سیره عقلائیه، که دفع دور را به سیره عقلائیه جواب دادند و گفتند که ماجرت علیه سیره در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاق عقوبت به مخالفت و عدم استحقاق عقوبت با موافقت ولو در صورت مخالفت از واقع، یکون و عقلن فی الشرع متبعا، معمولا در شرع پذیرفته شده مادامی که دلیلی اقامه نشود بر من از اتباعش در شرعیات. یعنی ما تا نهی رو نداشته باشیم میتونیم سکوت شارع رو هم دلیل بر رضایتش بدونیم. ففهم و تأمل، که دیگه این ففهم و تأمل رو هم عرض کردیم، اشاره دارد این که آیا شرعیات ما ابتداییات است و شرعیات ما ابتدائیات نیستند و مترتب بر عرفیات و عقلیات هم. مناقشت و حاضر تفصیل یرد و علا حاضر تفصیل انهو غیر و تامن، بگیم این درست نیست به نسبه به مولای حقیقی که احتمال میشه، احتمال داده میشه مخالفتش برای طریقه اغلا در این مقام، به خصوص به ملاحظه این که قد خالفه هم، این آقایان این مولای حقیقی قد خالفه هم اغلا را در موارد عدیده غیر از مقام مذکور. میگیم که چه بسا جاهای مختلفی مخالفت شده، یعنی عقل باشد فلا یدرک عقل قبح عقاب عقد را عبد را بعد از مخالفت این طریق محتملی که منجزیت دارد عند المولى العقیقی. شما دیگه گفتید عقل قبح عقاب بلا بیان رو دارد و در نتیجه میگه قبیح هست که مولا اطاعت نشه، اگر مولای حقیقی باشد دیگه قطعا عقل ما این حرف رو نمیزند، میگه قطعا باید اطاعت ثابت بشه. نعم این به نسبت مولای حقیقی، پس این تفصیل شما درست نیست و فرضم اینه که اینجا مولا مولای حقیقی است. نعم به نسبت الی کل مولا من الموالی العرفیین تامون، موالی عرفی بله شاید اطاعتشون به اطاعت واقع برسد شاید نرسد. حیث جعلوا مقامت علیه سیرت العقلائیه در مقام اطاعت و عصیان حجت ولو به سکوت هم ان، ولو به این که ساکت باشن. پس میشه باز هم بگیم که نخیر، باز هم سیره عقلائیه میتواند کاشف از امضای شارع باشد. حصیلت البحث فی الفصل الثانی، نتیجه بحث در این فصل دوم، این قسمت رو دیگه بخونیم خیلی مطلب جدیدی نداره. فشرده بحث در فصل دوم این شد سیره عقلائیه عام، عام برای همه اعصار و امثار چه گذشته چه آینده، و همینطور سیره خاصی که عمل میشه عمل میکنن بر طبقش همه عقلا بر فرض وقوعشون در ظروف تلک الخصوصیه، یعنی وقوع عقلا در ظرف این خصوصیت که مثلا سیرشون سیره خاصی باشد حجتون بلا کلامه. سیره عقلائیه در همه زمان ها بدون هیچ دغدغه حجته. و اما غیر این سیره عقلائیه عام، از سیره های عقلائیه حجیتشون منوط به استکشاف امضاء شارعه و این استکشاف میسر نیست برای ما اتمامش به دلیلی الا فی الموارد تالیه. پس بنابراین سیره عامه عقلائی حجت در همه زمان ها، دیگه ما ببینیم یک کاری رو بر اساس کار عقلا پیشرفت کرده، و اما سیره عقلائیهی که منوط به استکشاف شارعه در این سه قسمت خلاصه میشه: یک سیره معاصره برای معصوم که تکونو به مرعا و مسمع من ولو زالت بعد زالک، عقلای بودن در زمان معصوم و میبینیم که کاری رو انجام میدادن شارع هم میدیده است و من این نمی کرده است، این میتونه حجت باشه. این یک قسم. قسم دوم سیره های مستحدثه در عصور متأخره هست از معصوم، مثلا زمان ما، به شرط این که معلومت و تحقق باشد لدیه بالعلم العادی و به شرط کونها فی معرض سرای الی الامورش شرعیه. سیرهایی که در زمان ما هم هست میتونیم بگیم حجت شارع اونو تأیید کرده. چرا؟ چون بیایم تنقیح منات بکنیم، بیاییم بگیم که در مرعا و منظر معصوم که نی نبوده اما سببهاش که بوده، ما علم عادی پیدا بکنیم که سرایت میکند حکم شارع به این سیره از ما که وحدت رویه دارن. این قسم سیره هم میشه حجت، سیره مستحدثه. سیره سوم سیره های خاصی است که تکون و خصوصیتش از غیر جهت زمانه بلکه از جهت مکان و نحوشه و امضا میکنن او رو سایر و عقلا در حق ارباب همین سیره، شریطت توفرها علی شرطین المتقدمه. ما بگیم سیره های خاصه هم حجته، البته سیره های خاصه ای که دوتا شرط اولی رو داشته باشد، یعنی یا در مرعا و منظر معصوم باشد بازم میشه حجت، یا نه خیر ما تنقیح مقام بکنیم. در نتیجه خلاصه فصل دوم چه میشود؟ این میشود که سیره عقلائیه‌ای که من شارع را نداشته باشد میشود چی؟ میشود حجت. و لازم نیست حتی گاهی از اوقات ما ثابت بکنیم عدم رد شارع را، همینقدر که ببینیم شارع نظر مخالفی نداشته است کفایت میکند. لذا نیاز به ثبوت عدم رد هم گاهی از اوقات ما نداریم. و به عبارت بهتر ما عرضمون این است که اگر بشود تنقیح منات کرد، الغاء خصوصیت کرد، ارتباط بین بفرمایید حکمی و بین موضوعات رو برقرار کنیم، بین موضوعاتی که در زمان شارع بوده است و در زمان ما هست که عقلا تأیید میکنن، همینقدر کفایت میکند در اثبات سیره عقلا و حجیت سیره عقلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه.